وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف. دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه رادیویی پیشرفت از گروه معارف و اندیشه. در برنامه پیشرفت به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازیم و توضیحاتی رو در این باره از زبان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام علی کشوری خواهیم شنید. آقای کشوری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از شما سپاسگزارم. در برنامه گذشتم خدمت شنوندگان گرامی گفتم که بحث الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی مورد توجه بسیاری از نخبگان و گروه‌های اهل تحقیق و پژوهش در جامعه ما قرار گرفته. یکی از نهادهای خودجوش فرهنگی و تشکل‌های مردمی که به این موضوع پرداختند تشکلی است با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی که در این مسیر سندی رو هم به عنوان اولین نقشه راه پیشرفت اسلامی تهیه کردند. جناب حجت الاسلام علی کشوری کارشناس این برنامه گزارش تحقیقات خودشون و همکارانشون رو در این باره با ما و شنوندگان برنامه پیشرفت در میون می‌گذارند. در برنامه گذشته بحث ما به اینجا رسید که الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال تحقق اهداف انقلاب اسلامی است و باید جهتگیری انقلاب اسلامی رو از طریق ظرفیت سازی‌ها حفظ کرد و در این مسیر بحث هدایت نظامات ذهنی مطرح شد. برای اینکه مردم به شکل خودجوش و با میل و رغبت خودشون همراهی بکنن در برنامه‌های پیشرفت اسلامی و در اداره اسلامی جامعه، باید نظامات ذهنی افراد به سمت موافق با حرکت انقلاب اسلامی جهتگیری بشه و هدایت بشه. در این باره پیشنهادی که آقای کشوری و همکارانشون در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مطرح کردند پردازش موضوعات جهتساز بود و در این باره توضیح دادند که موضوعات جهتساز موضوعاتی است که قابل حذف از شخصیت افراد نیست و همه افراد جامعه در سطوح مختلف و در همه جوامع با این موضوعات سر و کار دارند و ناچارن به این موضوعات بیاندیشند، مانند مسائل مربوط به معیشت و امنیت. وقتی بحث از پردازش این موضوعات به میان میاد، منظور این هست که یک نمونه عینی از یک مسئله در اختیار مردم قرار بگیره و به مردم نمایش داده بشه، باعث میشه که مردم به اون سمت سوق پیدا بکنند و به اون موضوع علاقه نشون بدند. و این غیر از این هست که ما بخوایم با بحث‌های نظری یا از طریق آموزش و پند و اندرز مردم رو همراه بکنیم در این بحث. آقای کشوری در خدمت شما هستیم که این بحث رو ادامه بدید و اگر نکته دیگری درباره بحث پردازش موضوعات جهت‌ساز باقی مونده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلش عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین. همونطوری که در جلسات گذشته مطرح کردیم، بر اساس مفاهیم اولی نقشه راه تولید و الگوی پیشرفت اسلامی، اداره یک جامعه بر پایه هدایت نظامات ذهنی ممکن و محقق میشه. یعنی اگر شما نتوانید نظامات ذهنی افراد جامعه رو با جهتگیری حرکتتون، جهتگیری پیشنهادیتون هماهنگ بکنید،
بله،
به تبع این عدم هماهنگی در نگرش‌ها، مشارکت مردم در اداره جامعه تضعیف خواهد شد و طبیعیه که وقتی شما وصف مشارکت رو از دست میدید، جامعه در عمل با استکاک و اختلاف روبرو خواهد شد و نمیتونیم به سمت اهداف تعریف شده حرکت بکنیم.
بله.
پس بنابراین از نظر اسلام پایه اداری جامعه هدایت نظامات ذهنی هست. هدایت نظامات ذهنی یعنی از درون افراد رو برای رسیدن به اهدافی خاص آماده کردن. خب عرض کردیم که این وعظ و اندرز و آموزش بخشی از این پروسه هدایت نظامات ذهنی هستن، ولی معادله حاکم پردازش موضوعات جهتساز هست.
بله.
به صورت خلاصه پردازش موضوعات جهتساز عبارت از پرداختن به یک موضوعاتی هست که از یک سر اون موضوعات پاسخ مسائل غیر قابل حس و از شخصیت رو بدن و از سمت دیگر در واقع ترجمه اون جهتگیری حرکتمون باشه.
بله.
پس بنابراین وقتی ما مثلا داریم راجع به مسئله اقتصاد صحبت میکنیم، دیگه مسئله اقتصاد یه مسئله یه طرفه تنها نیست که بگیم آقا اقتصاد جامعه مثلا فقط میخواد مسئله معیشت جامعه رو جواب بده، مشکل اقتصادی رو حل بکنه. نه، مسئله اقتصاد از یه طرف باید حل کننده مسئله معیشت باشه، ولی از سمت دیگر هم باید چی باشه؟ جهتگیری اسلامی جامعه رو نقض نکنه.
بله.
خب جهتگیری اسلامی جامعه چی است؟ فرض بفرمایید نباید اخلاق رو به چالش بکشه.
درست.
نباید نهاد خانواده رو به چالش بکشه، چون اگر ما مثلا نهاد خانواده رو از دست دادیم ولی که اقتصاد خوب داشتیم، ولی که فرض بکنیم یه فرض محال محالت نیست.
بله.
اگر یکی از این موضوعات جهت ساز داشتیم، اون موضوع جهت ساز دیگر رو توجه نکردیم، باز انسان‌ها در زندگی اجتماعی با مشکل روبرو میشن. پس از یه سمت باید جهتگیری جامعه مد نظر باشه، از یه سمت هم باید بگیم که جهتگیری جامعه رو نباید نظری بحث کرد. به اصطلاح فنی ما تو نقشه را جهت جامعه رو باید به جهت ساز ترجمه کرد.
آقای کشور، این بحثی که مطرح میکنید شباهت داره با بحثی که در علم اخلاق مطرح میشه که برای اینکه افراد علاقمند بشن به رعایت ارزش‌های اخلاقی، بحث‌های نظری و اون اخلاق نظری کفایت نمی‌کنه، بلکه وقتی افراد با یک فردی که اخلاق رو در عمل رعایت می‌کنه برخورد می‌کنن، خود به خود از او الگو می‌گیرن و این دیگه نیازمند پند و اندرز و کلاس و آموزش و اینها هم نیست. همه افراد هم در سطوح مختلف می‌تونن این نمونه رو ببینن و در زندگی خودشون پیاده بکنن. من به نظرم میرسه که مطلبی که شما در بحث پردازش موضوعات جدی مطرح میکنید یک الگو برداری است، یک شباهت زیادی داره به این بحثی که در علم اخلاق ما مطرح شده که اون آموزش عملیه در واقع مسائل اخلاقی است. حالا اینجا بحث ما اخلاق نیست، بحث اقتصاد، بحث فرهنگ، بحث سیاست و بحث دیگه.
ببینید، نظریه پردازش موضوعات جهت ساز پشتوانش آیات و روایات هست.
بله.
مسائل اخلاقی هم پشتوانش آیات و روایاته. طبیعیه
پشتوانه که مشترک داره.
بله، طبیعیه که یک مدل بر هر دو حاکمه. یعنی به نظر ما نحوه مدیریت انبیا و ورود و خروج اهل بیت عصمت و طهارت برای ایجاد هدایت مبتنی بر شناسایی جهتسازها هست. یعنی اگر ما کلمات و ادبیات وحی رو بررسی بکنیم، چه در بخش آیاتش چه بخش در روایات و زیاراتش،
بله،
اگر خوب موشکافی بکنیم میبینیم که اهل بیت عصمت و طهارت در هر بخشی که ورود پیدا کردن به اصطلاح ما روی مسئله جهت ساز تکیه کردن، روی مسئله غیر قابل حس و از شخصیت تکیه کردن، بعد حرفش میزدن.
بله.
من چند تا نمونه رو مطرح بکنم.
انشاءالله در ادامه برنامه نمونه رو از زبان شما خواهیم شنید. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود. ادامه این گفتگو رو بشنوید.
ما هم سوار دریا امواج بی‌قراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میش تردید، یک واهمانده دیگر تا صبحگاه امید.
واهم
همتی مضاعف بس کوششی بزنگتر درد عزیز میهن گردت پتی تنابر ساداری از بلایت دریا به بادی جان سیرا و دشت نابی ای سر زمین ایران.
اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، عیوب وابستگی و تکیه کردن به الگوهای بیگانه، اینها گسترش خواهد یافت. ما به این امروز احتیاج داریم. متاسفانه جامعه نخبگانی ما هنوز در بخش‌های مهمی از این مسئله به یک نتیجه صحیح و درست نرسیدند که این باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد به حول و قوه الهی.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه رادیویی پیشرفت. آقای کشوری، درباره پردازش موضوعات جذاب بحث می‌کردید و اینکه پشتوانه اینها آیات و روایات از قرار شد، نمونه‌هایی رو برای ما مطرح بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بله، فرض بفرمایید شما عباراتی رو که در روایات و آیات ما هست راجع به مفهوم شهادت. به هر حال مفهوم شهادت خود مفهومش یک مفهوم مترقی است که تصورش شاید خیلی تصور سختی باشه. شما میدونید واژه شهید رو بسیار مشکل میشه به زبان انگلیسی ترجمه کرد، چون در واژه شهید یه سری مفاهیم اخذ شده،
بله،
که در او فرهنگ درک نمیشند. اصل مفاهیمی که در واژه شهادت خابیده چند ده مفهوم هست که شما به همین مفاهیم وقتی جمع میشن در یک کلمه مثلا ذیل لفظ شهید افاده اون معانی رو میده.
بله.
خب اینا خود این مفاهیم و معانی در فرهنگ غربی درک نمیشن. حالا میخوام بگم که یه مفهوم عمیق معنوی هست. بالاخره ما در روایاتمون این بحث رو داریم که بالای هر بری، فوق هر بری، یه بری قابل تصوره، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله.
بله.
وقتی یه کسی شهید شد یه بالاتر این درجه نمیتونیم درجهی فرض بکنیم،
یعنی کار نیکی بالاتر از این دیگه تصور نمیشه.
حالا شما این مفهوم شهادت رو ببینید، در آیه قرآن وقتی میخوان مفهوم شهادت رو توضیح بدن، قرآن میفرماید که خدا میخرد، از واژه اشترا استفاده میکنه.
بله.
ببینید مفهوم خرید و فروش، میخرد جانهای مؤمنین رو به ان لهم الجنه در مقابل بهشت.
بله.
ببینید مفهوم معامله رو که قابل درک هست اصل قرار میده. خب مفهوم معامله که یه طرف یه جنسی رو میخره و یه هزینه رو پرداخت میکنه.
بله.
معامله این هست دیگه. این همه مردم مسئله رو متوجه میشن. خدای متعال وقتی میخواد مفهوم شهادت رو توضیح بده، میگه شهادت یک نوع معامله است
که خداوند میخره و از این طرف هم میگه که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی میفروشه.
بله. بله. در آیه دیگر هم دوباره از کلمه خرید و فروش استفاده میکنه. بله. کلمه که من ببینید یه مفهوم رو میخواد توضیح بده ولی روی مفهوم غیر قابل حذف از شخصیت تکیه میکنه و مسئله رو شرح میده.
بله.
حالا عرض میکنم این تعمیم داره در همه روایات و آیات ما، یعنی پیش فرض عالی ترین مفاهیم اخلاقی که مثلا مفهوم شهادت هست یه مفهوم غیر قابل حذفی مثل معامله هست
که مردم به شکل روزمره باش سرکار دارن، از نزدیک لمسش میکنن.
برای همینه که قرآن اینجا بیان للناس هست، یعنی شما برای فهم یه سطح از معارف قرآن، تأکید میکنم برای فهم یک سطح خاصی از معارف قرآن، لازم نیست که حتی مؤمن باشید، حتی مسلمان باشید. قرآن بیانون للناس هست، تبیین میکنه. شرحش چی هست؟ به چه مکانیزمی تبیین میکنه؟ همیشه موضوعات غیر قابل حذف و از شخصیت رو اصل قرار میده در لسان روایات و آیات، بعد با اتکای به این موضوعات غیر قابل حذف و از شخصیت که همه متوجهش میشن، اون مفهوم عالی خودشو توضیح میده و میره جلو.
بله.
حالا این یک من پاورقی زدم به فرمایش شما که چرا شباهت مثلا بحث پردازش موضوعات جهت ساز
شبیه بحث اخلاق عملی هست. بله. به خاطر که ریشه هر دو تا لسان آیات و روایات هست به درسته. نظر ما البته خلافاً للمشهور نظر ما این است که زبان شاره زبان انحلال هست. همینجا داخل پرانتز
یعنی چی زبان انحلال
هست؟ یعنی همیشه یک مفهوم غیر قابل حذف از شخصیت رو پایه قرار میده، بعد وقت شروع میکنه اون مفهوم از این رو منحل میکنه در یک مفهوم برتری.
بله.
زبان مشهور این است که علمای اصول میفرمان که به دلیل عدم و رد اشاره زبان اشاره زبان امضا هست. ما به نظرمون به این دلیلی که عرض کنی زبان اشاره زمان انحلال است که حالا تو مباحث فقه حکومتی انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. پس بنابراین فضای بحث در این است که اگر ما رو موضوعات جهت ساز تکیه بکنیم، یعنی روی موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت،
بله،
بعد اینها رو به تدریج منحل بکنیم در اون جهت گیریمون. مثلا فرض فرمایید رو معیشت داریم بحث میکنیم، بعد اگر این مسئله معیشت آمد عینیت یا فش از نظر اسلام میشه مسئله وقف.
بله.
ببین مسئله وقف از یه طرف ایثار درش هست، یعنی همون جهتگیریمون درش هست، از یه طرف هم پاسخگویی به نیازهای عمومی درش هست. ببین منحل میشه در یه مسئله دیگری. حالا پس پردازش موضوعات جهت ساز زمینه تأمل رو آماده میکنه حتی وقتی که دارید نظری راجع به موضوعات جهت ساز صحبت میکنید، ولی به دلیل این که اصلا حضور در فضای نظری جامع مختص به تصمیم سازها و مدیران هست، فقط تأمل برای این سطح ایجاد میکنه. ولی وقتی به پردازش عینی رسید، یعنی به محصول و کارآمدی رسید، وقت سطح تفاهم این موضوعات جهت ساز تا سطح عمومی همه افکار عمومی جامعه ارتقا پیدا میکنه و زمینه تفاهم رو درست میکنه.
بسیار خوب.
بعد این اجمالا راجب معادله پردازش موضوعات جهت ساز که به نظر ما معادله اصلی هدایت نظامات ذهنی هست.
بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. ما یک شایی در برنامه گذاشته بحث وقف رو و بنگاه های وقف محور رو به عنوان یک مثال مطرح کردید که ناظر به یکی از جهت سازهای مهم در جامعه است. اون بحث اقتصاد هست. اقتصاد از مهمترین موضوعات جهت ساز هست که مثال خیلی روشنی هم است. بحث بنگاه وقف محور نشون میده که میشه از مبانی اقتصاد غربی تبعیت نکرد و در این حال اقتصاد رو پیش برد، کمان که نمونه تاریخی هم داره. من فکر میکنم بد نباشه در ادامه برنامه مثال های دیگری هم از این دست ولو در حد اشاره و فهرست مطرح بکنید که روشن‌تر بشه که موضوعات جهت‌ساز چه چیزهایی هستند و پردازش اینها از چه راه‌های امکان پذیره. از شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم با ما همراه باشند و در ادامه برنامه پیشرفت این بحث رو پیگیری بفرمایید. نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهت‌گیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، بخش پایانی برنامه رادیویی پیشرفت رو دارید میشنوید. درباره پردازش موضوعات جهت‌ساز به عنوان راهکاری برای هدایت نظامات ذهنی افراد جامعه بحث میکردیم. آیا کشوری قرار شد بیشتر برای ما مثال بزنید تا این بحث بیشتر روشن بشه که چگونه میشه در تصمیم گیری افراد جامعه و همراه کردن اونها با اهداف الگوی پیشرفت از این طریق اقدام کرد؟
همطور که عرض کردم پردازش مسئله وقف ابزار هدایت نظامات ذهنی است از مجرای موضوع جهت‌ساز معیشت.
بله.
در نقشه راهی که ما پیشنهاد داریم ایجاد هدایت رو از مجرای جهت‌سازهای مختلف بررسی کردیم. یکی دیگری از اون مسائل مسئله جهت‌ساز علم هست.
بله.
ببینید نیاز به علم همه برای اداره جامعه درکش میکنن، همونجوری که جامعه نیاز به معیشت خوب داره همه قبول دارن جامعه نیاز به عالم و دانشمند و انسانهای فرهیخته داره. این مسئله هم قطعا مسئله فطری هست.
بله.
یکی از علائمی که آقایون همیشه برش استدلال میکنن که علم مسئله فطری است و اینا، این است که همه آدم ها دوست دارن یاد بگیرند. بالاخره میخوام عرض بکنه همونجوری که همه انسان ها به دنبال تامین معیشتشون هستن، به دنبال تامین ارتقای آگاهیاشون هم هستن، به دنبال
کنجکاوی یکی از حس های فطری در افراد هست.
پس یکی دیگه از موضوعات جهتساز مسئله علم هست. حالا اینجا مثال علم با مثال معیشت یه فرقی داره که اصلا خود مسئله علم، شما عرض کردید موضوعات جهتساز سرچشمه تأملن.
بله.
مسئله علم اون رودخانه تأمل هست در وجود انسان.
بله.
یعنی یه ویژگی هست که از حیث مسئله تأمل که ما گفتیم و تفکر گفتیم همه موضوعات جهتساز سرچشمه تفکرن، ولی خود مسئله علم و آگاهی به دلیلی که از پایگاه این مسئله علم و آگاهی بقیه موضوعات جهتساز سیراب میشن از حیث تأمل،
بله،
در حکم خلاصه یه سرچشمه اصلی رودخانه تأمل محسوب میشه.
بله.
خیلی سطح تفاهم درش بالاتره. حالا سوال اینه که ما میخواییم نگرش رو در انسانها تغییر بدیم، حالا این دفعه از مجرای علم چگونه؟ در پاسخ سوال قبل من مقایسه میکنم، ما گفتیم میخواییم نگرش رو تغییر بدیم از مجرای جهتساز معیشت، گفتیم وقف اگه انجام بشه این مسئله به وجود میاد.
بله.
حالا اینجا باید پاسخ بدیم که وقتی میخواییم نگرش های افراد رو تغییر بدیم، این تغییر نگرش از مجرای علم چجوری اتفاق میفته؟ یعنی ممکنه، در واقع من دارم اینو میگم که ممکنه به اسم علم یه نگاه غلطی تو ذهن طرف مقابل صورت گرفته باشه. اصل علم پذیرفته شده است، ولی ممکنه شبه علم،
بله،
شیطنت به جای علم، حیله به جای علم و امثالهم از مفاهیمی که ما مغالطه مثلا به قول منطقی یا به جای مثلا علم، اینا همه جایگزین شده باشه. پس بنابراین در موضوع علم هم نگرش سازی موضوعیت داره.
درسته.
خب حالا بر اساس معادله پردازش موضوعات جهت ساز، ما اون موقعی میتونیم مسئله علم رو تغییر بدیم، نگرش نسبت به مسئله علم رو تغییر بدیم که مجهز باشیم به سوالات خوب. یعنی همونجوری که وقف کلید تصرف در معیشت بود تا از ابزار معیشت استفاده بکنه، هم تغییر نگرش ایجاد بکنه هم پاسخ نیاز معیشتی رو بده، مسئله سوال خوب هم کلید تصرف تو حوزه علم در روایت هست، مفتاح علم هست. یعنی اگه ما سوال خوب داشته باشیم، حالا ما تو نقشه راه آمدیم در قالب الگوی استخراج سوال و مدل تنظیم سوال خاصی که حالا قواعدش رو در ادامه عرض خواهم کرد، یه پیشنهادی مطرح کردیم تحت عنوان بانک سوالات جمهوری اسلامی یا بانک سوالات الگوی پیشرفت.
بله.
این در این بانک 243 تا سوال هست.
خب این سوالات باید با کی در میون گذاشته بشه؟
ببینید حالا با نخبگان باید و مدیران و افکار عمومی سطوح مختلفی سوال داره.
بله.
ولی دقت بکنید ما غرضمون اینه که تغییر نگرش ایجاد کنیم. من عرض بکنم اگر میخواید تکیه بکنید رو جهت ساز علم و از این مجرا تغییر نگرش ایجاد کنید، باید بانک سوالات داشته باشید، یه بسته سوالاتی داشته باشید.
بله.
با انسان عالم و اندیشمند میشه با سوال خوب صحبت کرد، از مجرای سوال خوب ما صحبت. حالا یکی از خواصشی خواهد بود که مثلا اگر ما این سوالات رو پردازش کنیم، یعنی فرصت مثل مسئله وقتی پردازشش داریم، مثلا فرض بفرمایید جلسات توجیهی بذاریم با همکاری نهادهای علمی مثلا در کشورمون برای اساتید و دانشجوهایی که دارن پایان نامه می نویسن، ما این سوالات رو در میون بذاریم در یه نمونه مشخصی.
بله.
بعد اگر تونستیم تفاهم کنیم با اون استاد و دانشگاهی و استاد و دانشجویی که میخوان پایان نامه نویسن و اونا پذیرفتن واقعا که آقا این هم سوال جدیه و ما باید بهش پاسخ بدیم و یه سری پایان نامه اومد بیرون، وقت ما مسئله سوال رو پردازش کردیم، این کارآمدی نهایی این ایده بانک سوالات رو اثبات کردیم. گرچه الان هم وقتی به نحو نظری وارد بحث میشیم، میگیم برای خروج از آفت ترجمه گرایی و آفت کلی که در کلی نگری و غیر کاربردی بودن پایان نامه، علی خاطر شنوندگان عزیز باشه در جلسات گذشته اشاره کردیم.
بله.
الان به نحو نظری هم واضحه که ما اگر اتکا داشت بکنیم به سوالات مشخص، فقط از این راه میتونیم این دو تا آفت رو برخورد بکنیم. ولی عرض میکنم نهایی شدن این هدایت، ایجاد این هدایت در این از مجرای جهتساز علم با پردازش بانک سوالات اتفاق میفته.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب آقای کشوری، همچنین از شما شنوندگان گرامی که این بحث رو پیگیری فرمودید. من قبل از خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم که نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید و دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معرف رو به خاطر بسپارید که از این طریق میتونید صدای گرمتون رو به گوش ما برسونید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف هم 30553 هست، در اختیار شما عزیزان قرار داره. امیدوارم که همراهی خودتون رو با برنامه پیشرفت ادامه بدید. فرصت پایان رسید، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم تا فرصت آینده، به امید داشتن ایرانی آباد و سرفراز در سایه پیشرفت اسلامی.
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هر آن چه بوده دیگر پسر آخاز نور پیوندد.
تا کسی بیز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر با سابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میراد.